أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى له الفرج قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تقدیم به ساحت مقدس رسول عظیم الشأن اسلام پیامبر خاتم صلواتی ختم نمایید خب شب شهادت حضرت علی ابن موسی رضا است آیه‌ای که زینت بخش مجلس شد ناظر به و بیان کننده رسالت رهبران الهی در جامعه آیه 165 از سوره مبارکه آل عمران نکاتی در این آیه شریفه است که حائز اهمیت و توجه همه ارادتمندان به پیغمبر و اهل بیت است من این نکات رو در این وقت مقرری که مصدعم محضر شریف عزیزان تقدیم کنم اولا ترجمه آیه قرآن می فرماید لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یقینا بر مؤمنین نعمت رو تمام کردیم که از خود اونها برای اونها رهبرانی رو انتخاب کردیم که با سه هدف کلی مدیریت تربیتی جامعه رو به دست بگیرن یتلو علیهم آیاته تلاوت آیات الهی یعنی اطلاع رسانی یزکیهم تهذیب مردم یعلمهم الکتاب و الحکمه آگاهی دادن به مردم نسبت به قرآن و حکمت و این کانو من قبل لفی ضلال مبین اگرچه انسانها در قبل از رسالت انبیا در ضلالت آشکار و گمراهی روشن و واضح به سر می بردن و با توجه به این که من شبهای گذشته عرض کردم پیامبر برای همه ما الگوست کارهای پیغمبر هم باید الگو باشد امروز راه برون رفت از همه نابسامانی ها الگو پذیری از پیغمبر است جوامع اسلامی و جوامع بشری اگر روش انبیا را اتخاذ کنند و دستور کار خودشون قرار بدن قطعا این اوضاعی که شما امروز در همه عرصه های اجتماعی و اخلاقی و سیاسی و خانوادگی و تربیتی مشاهده می کنید اینا رخت بر می بندن. یه مقداری ما از اهداف و ارزش های رهبران الهی دور شدیم فاصله گرفتیم ضربه خوردیم یه جریانی رو نقل کنم خدا رحمت کند یکی از بزرگان علمای اسلام مرحوم آیت الله سید هبت الدین شهرستانی است ایشون از علمای بزرگ حدود 90 سال قبل جهان تشیع صاحب کتاب اسلام و هیئت شخصیت بسیار بزرگ اندیشمندی فرزانه ایشون تو خاطراتش می نویسد من یه سوالی از بزرگان عالم اسلام کردم در 90 سال قبل. سوال این بود، سوال کوتاه، لما سقطنا و به من نرتقی، ما چرا سقوط کردیم؟ ما مسلمان های زمانی حرف اول دنیا بودیم، در علم، در سیاست، در اقتصاد، در مدیریت. یه بخشی از این علومی که امروز در غرب دارن بهش میپردازن از مشرق انتقال پیدا کرده. پدر علم شیمی جابر ابن حیانه. خیلی از این علوم طبیعی رو ما ریشه در متون اسلامی ماست. مرحوم سید هیبت الدین شهرستان میگه من سوال کردم چرا ما سقوط کردیم و چه کنیم که دوباره به اون عزت، به اون عظمت برگردیم. لما سقطنا، چرا سقوط کردیم؟ به من نرتقی، چه کنیم دوباره ترقی کنیم؟ ایشون می نویسد من برای همم فرستادم، یعنی اندیشمندان جهان اسلام شیعه و سنی، برای همه فرستادم. ایشون می فرماد از صدی 95 جوابهایی که آمد، صدی 95 جوابها بزرگان عالم اسلام شیعه و سنی اعتراف کردند که ما از عمل به قرآن و تبعیت از سنت پیغمبر فاصله گرفتیم، ضربه خوردیم و راه برگشت به اون عزت و شوکت دوباره تبعیت از قرآن و پیروی از فرامین رسول خداست. حالا این آیه رو که من امشب تقدیم کردم، آیه 165 سوره آل عمران، نکات حساسی رو از این آیه محضر شریف عزیزان تقدیم کنم. نکته اول این که بزرگترین نعمت خلقت نعمت هدایت و تربیت. شما عزیزان ببینید در قرآن خداوند واژه منه، منه از من به معنای چیز سنگین، وزنه سنگین، و اینجا اشاره به نعمت بسیار بزرگ. اینکه گاهی اوقات میگیم فلانی منت میگذارد، یعنی کارشو داره بر ما سنگین میکنه. حالا منت گذاشتن کار خوبی نیست. ما خدماتی اگر انجام میدیم، انفاقی اگر میکنیم، خدمتی به کسی میکنیم، نباید شرمنده کنیم طرفو. اینجا خدا میفرماید لقد من الله، یقینا گرانبهاترین نعمتی که خدا برای بشریت قرار داد. این خدا این عبارت رو تو خلقت ما به کار نبرده. شما در قرآن ندارید خدا بفرماد ما شما رو خلق کردیم لقد من الله، خورشید رو آفریدیم لقد من الله، کره زمین رو خلق کردیم لقد ابدا. این من الله فقط در بحث تربیت و ارسال انبیا و اولیای الهی. و نرید و ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، بحث تربیتی است. لذا عزیزان در نظام آفرینش ما کاری سنگینتر، پربهاتر، پرارزشتر از تربیت نداریم که اینو متاسفانه غافل شدیم. ما به اون بگن توی معامله 5 میلیون تومان منفعت وقت میذاریم، بگن بیشین نیم ساعت با یه جوانی که راه رو گم کرده حرف بزن، بگیم وقت نداریم. و حال اینکه عزیزان رسول خدا به امیر المؤمنین فرمود، این رو من در بعضی از جلسات عرض کردم، وقتی پیامبر امیر المؤمنین رو مأموریت داد که برود یمن و از اسلام در یمن بگوید، سفیر بزرگ اسلام در منطقه یمن امیر المؤمنین بود. ولذا این یمنی ها شیعه و سنیشون به امیر المومنین ارادت دارن. خدا لعنت کند آل سعود رو. خدا ریشه این آل سعودی که یهودی زاده هستن از زمین بخشکاند. انشاءالله شر اینها از جهان اسلام و شر وهابیت قطع شود. شما این شیطنتی که الان سعودی ها دارن تو یمن میکنن، اینا ریشه در همون عناد اینها به اعتقادات و باورهای یمنی ها داره. اسلام در 1400 سال قبل به برکت امیرالمؤمنین در یمن گسترش پیدا کرد. آقا امیرالمؤمنین عازم شدن برای یمن، رسول الله یه ابلاغیه‌ای به امیرالمؤمنین فرمودن من یه بخشیش رو تقدیم کنم خدمتون. آیون ببینید کار سنگین کجاست، منفعت اگه دنبال منفعتم هستید ببینید کجا باید درارید. رسول الله یک دستورالعملی رو به امیرالمؤمنین فرمودن، یه بخشش این است. و ایم الله، به خدا سوگند ای علی، لئن یهدی الله بیدک رجلا، اگر یک نفر رو شما توانستید در یمن هدایت کنی، یعنی با خدا آشنا کنی، خیر لک مما طلعت الشمس و غروبت، از آن که خورشید بر آن میتابد و غروب میکند با ارزش تر است. آیون نه شیراز، نه ایران، نه کره زمین، ما طلعت الشمس، ما طلعت الشمس یعنی منظومه شمسی. این سخن سخن کیست؟ سخن پیغمبری است که خدا در تأیید فرمایش او و گفتار او میفرماید ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، پیامبر هر چه میگوید سخن خداست، یعنی این کلام با واسطه خداست. عزیزان یه جوان را، یه گمراه راه گم کرده را شما به حقیقت آشنا کنید. من گاهی وقت تو جمع فرهنگیان عرض میکنم، این گاهی وقت سمینارهایی از معلمها دبیرها هستن، میگم اگر یه معلمی، یه دبیری، یک استادی، چه در دانشگاه، چه در آموزش پرورش، چه در حوزه، بتونه ادعا کنه بگه من یک نفر تو عمرم با خدا آشنا کردم، برای دنیا و آخرتش بسه. حالا ما گاهی اوقات جایی که باید وقت بذاریم نمیذاریم. آقا این دو تا سوال داره، بلدی بگو. میگه من وقت ندارم، برو از کسی دیگه بپرس. مسائل مادی و دنیایی برامون آمده سر خط، تربیت که سر خط است رفته عقب. خیر لک مما طلعت الشمس و غروبت. عزیزان متدینین، هیئتی ها، تو اطرافیانتون کسانی هستن که تشنه و نیازمند اندوخته های شما هستن. همین هایی که شنیدیم بگیم. بنده الان راننده آژانس سراغ دارم تو لندن، شبهای جمعه تو خونه جلسه میگیره، لندن، انگلستان، اروپا. ما بعضی همون خدا امکانات هم به امون داده، پول هم داده، خانه هم داده، تو سومین حرم اهل‌بیت هم هستیم، مملکت امام زمان، ولی کار نمی کنیم، وقت نمیذاریم. لقد من الله علی المؤمنین، ما بزرگترین نعمت نظام خلقت نعمت تربیته. اصلا انبیا برای همین آمدن. من این وقت یه دانشجوی عزیزی تو دانشگاه از من سوال پرسید، آقا پیغمبر اکرم پزشکی بلد بود؟ گفتم اول پزشک روزگار رسول الله است. مردم امروز در تمام علوم، در تمام حرف، در تمام رشته‌های صنعتی، علوم طبیعی، اقتصاد، ادبیات، منطق، حکمت، فقه، اصول، حرف اول را امروز مولانا صاحب الزمان می‌زند. اینو من از رو تعصب نمیگم، اقتضای عقل اینه که خدا کسانی را به عنوان محور هدایت و تربیت انتخاب میکند که در تمام زمینه ها حرف اول باشند. در تمام زمینه ها شما امروز تو علوم طبیعی حرف اول حرف اهل البیته. قرنها از اهل البیت دارد میگذرد. شما روایاتی که از ائمه تو مسائل علوم طبیعی نقل شده، حالا میگن طب اسلامی، حرف اول روز دنیاست. من یه جمله بگم چون شب شهادت امام رضاست، بشنوید. یکی از علمای مشهد برای من نقل کرد، گاهی حداقل یکی از ثروتمندان مطرح مشهد سرطان معده گرفت. اون وضع مالیش هم خیلی خوب بود، اتباع مشهد تهران همه مأیوس. گفت اصلا این معده شما دیگه شیوع پیدا کرده، سرطان کارش نمیشه کرد، داروهایی هم دادن. خب این خیلی ناراحت بود، گفتن باید عمل بشه، بخشی از معدت برداشته بشه. رفت امریکا، دکترهای اونجا، گفت وضع مالی خوبی هم داشت. گفت اونجا هم تقریبا مأیوسش کردن، گفت آدرس دادن بهش، گفتن شما یه احتمال دارد یک دکتری، دکتر فوق تخصص در معده و مجاری عرض شود که گوارشی، این آقا تو تلاویو اسرائیله، اگه بتوانی بری این آقا رو ببینی اونم یه نظری بده، پرونده پزشکی تو بردار ببر. اون آقا که از علمای مشهد گفت، این آقا برای خود من نقل کرد، گفت از امریکا بلیط تهیه کردم و ویزا گرفتیم رفتم تلاویو، هماهنگ کردن از اساتید امریکا پیش اون استاد برجسته‌ای که در عرض شود که گوارش و معده و اینها استاد بود، گفت وقت گرفتن ما رفتیم پیش اون استاد، گفت رفتم پرونده پزشکی من رو دید، گفت سوال کرد شما از کجا آمدی، گفتم من از ایران آمدم، گفت مذهبت چیست، گفتم من مسلمانم، گفت از کدام گروه اسلامی هستی، گفتم شیعه هستم، گفت امام رضا را میشناسی؟ مردم آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردی، یار در خانه و ما گرد جهان میگردی. گفت امام رضا را میشناسی؟ گفتم ما مشهد زندگی میکنم. امام رضا؟ گفت برگشت تو قفسه کتابخانه پشت سرش یک کتابی آورد بیرون، گفت داروی درد تو این آقا در کتابی که از او ثبت شده یادداشت کرده. دیدم کتاب طب الرضای امام رضا رو باز کرد، روایتی این بابای دکتری که تو اسرائیله، اون عالم مشهدی میگه، این حاجی تاجر مشهدی میگه اینقدر خجالت کشیدم، ما روایت امام رضا رو باید از زبان یه دکتری تو تلاویو اسرائیل بشنوی. کتابای اهل البیت رو چقدر ورق میزنیم، چقدر میخونیم. حالا شاید بگید آیه حداقل چرا شما رو منبر نمیگی، من میگم چرا شما نمیخری بذاری تو خونت بخونی. همه نوع کتابی گاهی اوقات میخریم، ولی معارف اهل البیت بچه هامون بهشون میگه 10 روایت از امیر المؤمنین بگو توش میمونه. گفت کتاب رو باز کرد یه روایتی خوند که کسی از امام رضا سوال کرد، اینم امشب داشته باشید رعایت کنید، که متاسفانه نوع بیماری هم مال همینه. و شخصی آمده بود از معده بیمارش به امام رضا شکایت کرده بود، امام فرموده بودن از نیم ساعت به قضا تا 2 بعد از قضا اصلا نوشیدنی نخور. حال دیدی پای سفرامون چه خبره؟ یک لقمه قضا میخوره، نیم لیوان نوشابه و آب میده بالا. خیلی معلومه معدت مریض نشه عجیبه، مریض بشه که جای تعجب نداره. گفت میخوای سالم بشی معده تو باکیش نیست، اینو رو آیت کن. گفت تو همراه قضا آب میخوری؟ گفتم فراوان. گفت از امروز رو آیت کن. گفت آیه حداق اون عالم مشهدی گفت این آقا برگشت همین دستور امام رضا رو رعایت کرد سالم شد. من این نکته رو از مرحوم آیت الله آیه حاج شیخ مجددین محلاتی هم خودم شنیدم. ایشون فرمود من رفتم پیش یکی از اساتید فوق تخصص تغذیه در امریکا، مسیحی بود، گفت شما اگر میخواید معده سالمی داشت باشید، چون منشأ همه مریضی ها از معده است، مردم پیغمبرتون فرمود المعده تو رأس و کل داء و الهمیه تو رأس و کل شفا، معده منشأ تمام بیماری هاست، پرهیز و رعایت کردن منشأ همه سلامتی هاست. آیت الله ملاتی میگفتن من رفتم پیش یه دکتر فوق تخصص مسیحی در واشنگتن امریکا، دیدم دقیقاً توصیه‌ای که امام رضا دارن و اهل البیت دارن، این دکتر مسیحی استاد دانشگاه این هم توصیه رو کرد. آقا میخواید سالم باشید از نیم ساعت به غذا تا 2 بعد از غذا نوشیدنی ممنوع. حالی معده های بیمار بالاخره سیستم گوارشی معیوب، اعصاب های ضعیف، اینا مالی که تغذیه‌مون تغذیه درست نیست، خوب میخوریم ولی بد میخوریم، بد میخوریم. اون آقا گفته من خجالت کشم. آیا ما این سرمایه های غنی تو مکتب ماست. آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. من به اون دانشجو تو دانشگاه گفتم پیغمبر اول پزشک روزگار بود. گفت چرا پیغمبر پزشکی نمیکرد؟ گفتم رسول الله رو خدا مبعوث کرده برای کار بالاتر از این. کار بالاتر از این تربیت. عرض کردم تربیت سرخط مهمترین کار هاست. بلا پیغمبر اول اقتصاددان دنیا بود. چطور؟ دو مرتبه پیغمبر قبل از ازدواجش تجارت کرد. در این دو سفری که رسول الله تجارت کرد، یکی در سن 22 سالگی یکی 25 سالگی، نه احتکار کرد، نه روی فروش اجناس دروغ گفت، نه ظلم کرد، منفعت کلانم برگردوند، آورد به صاحبان اموال داد، به خدیجه برگردوند. اقتصاددان رسول الله است. باید بیان زانو بزنن بیان پیغمبر برای برنامه اقتصاد چه دستوری داره. ما گاهی اوقات تدلیس و تقلب و دروغ رو رمز پیشرفت میدانیم. صداقت و راستی و درستی انسان خدا رو میبره، خدا انسان رو میبرد پیش. گفتم پیغمبر در همه علوم حرف اول بود، اما پیامبر رو خدا فرستاده برای تربیت. مثل اینکه شما یه استاد دانشگاهی که سالیان متمادی زحمت کشیده، این استاد در یه رشته متخصص است، حالا این استاد در کنار این تخصص خوشنویسی خوبی هم دارد، خط زیبایی دارد، نقاشی خوبی هم دارد. هیچگاه انسان های عاقل انتظار ندارن از این استاد عالی رتبه دانشگاه بیاد کلاس نقاشی و خوشنویسی را بیاندازه. ببینید حضرت امام تو خط شکسته استاد بود. آیا انصافا مردم از امام انتظار داشتن امام کلاس خوشنویسی را بیاندازه یا امام کلاس انسانسازی را راه بیاندازه؟ گفتم پیغمبر معلم انسانیت است. بله اینا امتیازات رسول الله بود. پیغمبر در همه علوم، در همه حرف، در تدابیر جنگی، در مبارزه با دشمن، در سیاست برخورد با دشمن حرف اول بود. روانشناس ترین روانشناس عالم پیغمبر است. شما این متدهای روانشناسی رو ببینید، حرفهای رسول الله و اهل البیت هم بشنوید. بعضیا تعجب میکنن. یا آقای بود از امریکا آمده بود سالها قبل، میگو آقا الان در امریکا یک کلاس درسی تو دانشگاه ها را افتاده تحت عنوان تربیت در رفتار. و این خیلی هم جواب داده، خیلی هم دانشجوها استقبال میکنه. ای گفت. گفتم آقای محترم، این چیزایی که شما داری میگی که امام صادق قرنها قبل فرموده. گفت امام صادق چه فرموده؟ گفتم امام صادق به شاگردانش که میخواستن برن تبلیغ فرمود کونو دعا تن ناس به غیر السنت کم، مردم رو با رفتارتون به خدا نزدیک کن. پدر عزیز نماز میخوای فرزندت بخونه، خودت اول بلند شو نمازتو بخون. میخوای بد اخلاقی نکنه، بد اخلاقی نکن. اون چه انتظار داری خودت به کار بگیر، از تو یاد میگیرن. دو صد گفته چون نیم کردار نیست. تا اینو برای این آقا گفتم خیلی تعجب کرد. گو آقا تو غرب به عنوان یک کار نوینی دارن از این یاد میکنن. گفتم اینا که تو روایات ماست، تو مصادر روایی ما نقل شده. حالا در رأس همه امور عزیزان تربیت. از تربیت غافل نشویم. انبیا برای تربیت آمدن. تو خانه‌تون نشستید با بچه‌هاتون حرف بزنید. تو یه جمع فامیلی دور همین 40-50 نفر یک حرف اشتباه یکی میزند، اون آقایی که سرش هم میشه و میداند و باید حرف بزنه سکوت میکنه. خب این خطاست. با منطق، با برهان، با اخلاق، با روی خوش ما حقیقتو بگیم. پیغمبر آمد جامعه رو متحول کرد با همین نگاه که رسول الله برای هدایت مردم آمد. رسالت همه ما این است که از این اسوه بزرگ تاریخ و رهبران الهی الگو بپذیریم و الگو پذیری کنیم و دنبال روی کنیم. این نکته اول که بزرگترین نعمت نظام خلقت، نعمت بعثت انبیا که هدایت و تربیت مردم بود. در این آیه شریف خدا می‌فرماد لقد من الله علی المؤمنین. چرا خدا نمی‌فرماد لقد من الله علی الناس؟ ما نعمت گرانبهایی به بشریت دادیم. چرا مؤمنین؟ بله، انبیا برای همه آمدن. پیغمبر رسول الله رحمت للعالمین است و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. عالمین در یه جلسه عرض کردم پیامبر حتی برای فرشته هم رحمته، برای جبرئیل هم رحمت است، نه برای انسان ها، نه برای اروپایی ها، نه برای آسیایی ها، نه برای مردم زمان خودش، برای بشریت معاصرش تا قیام قیامت رحمته. یعنی امروز دنیای معاصر تبعیت کنن از فرامین انبیا و پیغمبر، اینا قطعا روی هدایت و سعادت رو خواهند دید. اما در این آیه شریف خطاب به مؤمنینه. چرا؟ قدر شناس زحمات انبیا و نعمتهای الهی رو مؤمنین میدونن، لذا اینجا خدا خطاب به مؤمنین میکنه. دیدید یه وقتی استاد بسیار ارزشمندی سر یه کلاسی است، تو این کلاس تعدادی دانش آموزن ولی چند تاشون اینا قدر شناسن، درس خوانن، قدر میدونن. یه شخصی میاد میخواد از این استاد و شاگردها تجلیل کنه، میگه شاگردها لطف خدا شامل حالتون شده، همچه استادی گیرتون اومده دارید درس میخونید. میگن چرا به بقیه شاگردا اینو نمیگه، به اون درس نخونام حرف نمیزنی؟ میگه قدر این استاد و اینا میدونن. سلام میگن قدر این استاد و اینایی که دارن بهره برداری میکنن میدونن. مؤمنین قدر زحمات پیغمبر رو میدانند، لذا خطاب آیه به مؤمنینه. قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. نکته دیگر، انبیا مردمی هستند. لقد من الله علی المؤمنین رسولا اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. انبیا عرض کردیم دیشبم آیه دیگری تلاوت شد که در موارد فراوان خدا میفرماد پیامبران مردمی هستند. امروز باید مردمی بود، آقای مدیر کل مردمی باش، آقای تاجر بازار مردمی باش، با حمال بازار آرد نشه بشین قضا بخور، حضرت آیت الله با طلبت بشین قضا بخور. بذار از صاحب امشب یه جریانی براتون بگم مردمی بودن را. ما یه خود فاصله گرفتیم، بعضی از مسئولینمون از مردمی بودن خودشونو کشیدن بیرون، بعضی از پولدارامون مردمی نیستن، بین مردم نیستن. پیغمبر مردمی بود، امام رضا مردمی بود. چگونه؟ مأمون عباسی لعنت الله علیه با اون سیاست پلیدی که داشت دستور داد امام رضا رو از مدینه بیارن توس. ظاهر امر تجلیل بود، امام رضا رو میخوایم ببریم حکومت رو بدیم تحویلش و امام رو بکنیم حاکم جهان اسلام. عنوان ظاهر این کار این بود، ولی باطن کار کنترل کردن امام رضا، کنترل کردن قیام‌های اسلامی در جهان اسلام و بعدم امام رضا رو به بهانه شهید کردن. هدف مأمون این بود. مأمون یه فرمانده ای رو فرستاد با 200 نیرو، عنوان این بود تجلیل از امام رضا، گفت با احترام بیارید. ولی کنه مطلب به فرمانده سپاه گفت علی ابن موسر رضا از مدینه که حرکت میکنید تا توس تمام برنامه های امام رضا رو زیر نظر داشته باشید، کجاها با کیا حرف میزند، چه حرفایی میزند، کیا میان سراغش، ارتباط برقرار میکند، برنامه هاشو برای من گزارش کنید، من پایان سفر اینا رو میخوام. امام آوردن توس، فرمانده سپاه هرثمه بود، آمد پیش مأمون. مأمون گفت که گزارش سفر. اون مطلبی که خیلی برای این فرمانده ثقیل بود و عجیب بود که در رأس تازه نیشابور امام رضا رو دیده بود که اون حدیث سلسلت و ذهب رو خوندن، جاهای دیگه امام رضا با شیعیان در تماس بودن، هیچ کدوم از اینا رو اولا نگفت. گفت یه چیزی که خیلی برای من عجیب بود و انتظارم نمی رفت و از این آقا دیدم این بود. مأمون گفت چی بود؟ گفت این آقا یه تعدادی از نوکرها و غلاماش هم بایش بودن، امام رضا از مدینه حرکت کردن، یه تعداد از غلامان حضرت هم با امام حرکت کردن، همراه حضرت بودن. گفت این آقا هر جا پیاده میشد برای استراحت و صرف غذا سفره پهن میکردن، اول صدای غلاماش میزد، نوکراشو جمع میکرد. غلام غیر از نوکرم است، غلام یعنی برده، نوکر یعنی کارگری که شما پولش میدی آقا بیا پول بگیر امروز کار کن، در روز کار کن، اجیرته. غلام یعنی تمام وجودش مال شماست. گفت آقا با غلاماش مینشست سر سفره، غذا نمیخورد تا غلاما شروع به غذا خوردن میکردن. مردمی بودن یعنی این. چند تا مدیر کل دارید با آبدارچیش غذا خورده؟ اگه سراغ دارید الحمدلله، اگه نداریم سبحان الله. گفت یه جاهایی حضرت برای شرایط جور نبود غلاماش بیان پای سفره، امام لب به غذا نمیزد، اول غذا میکشید، میگفت برای اینا ببرید از گل غذا، نه ته دیگه شاه، ته سفره ما میخوریم تعموندهشو میدیم میره. امام از همون غذای تازه داغ اول میکشید میداد برای اینا میبردن، بعدن شروع به غذا میکرد. اینو میگن مردمی بودن، رسولن من انفسه. یه جلوه دیگه از مردمی بودن امام رضا رو براتون بگم. امام آمدن توس، ظاهرن ولی عهد است، در حقیقت فرد اول نظام خلقته. تو حالات امام رضا میزن آقا یه سحری رفت حمام. خب هم ما قدیم که حالا برق‌کشی نبود که، امکانات امروز هم نبود، تاریک بود، چراغای برساتی های دستی بود میبردن داخل. حمامی قبل از امام رضا یکی رفته بود داخل، امام نفر دوم بودن، تاریک هم بود حمام وقت سحر. امام رفتن داخل، حمامی هم مراقب بود که یه وقتی اتفاقی نیفته، امام رضا آمده، ولیعهد جهان اسلام به حسب ظاهر و سر و صدای مأمونی اینجوری بود. یه دفعه حمامی صدای بلندی از تو حمام شنید که یک کسی داره با عتاب آمرانه حرف میزنه. خود دو نفر بیشتر تو حمام نیستن، یکیش ابوالحسن علی ابن موسی رضاست، یکی هم یکی دیگه است. با چراغ رفت داخل، رفت داخل، دید که این طرفی که زودتر از امام رضا رفته و تو حمام کیسه داده بود دست امام رضا که کیسم بکش، نمیشناخت حضرت رو. تو حمام دیگه حالا آدم یه قطیفه لنگی دورش است، لباسی که تنش نیست، اونم تو تاریکی، طرفم نمیشناخت، دیده بود یه آقای آمده داخل، تو تاریکی کیسه رو داده بود بی کیسم بکش. حضرتم داشتن کیسهش میکشیدن، این لنده هم میداد آه اینجا رو بد کشیدی، درست کیسه بکش، کار مفتی لنده و گندم میداد. حمامی آمد تا دید داره به امام رضا امر و نهی میکنه، گفت نادان چه میکنی؟ این علی ابن موسر رضاست، ولی عهد جهان اسلامه، داری امر و نهیش میکنی به کیسه کشیدن؟ طرف دیگه میخواست بمیرد از خجالت، آمد بلندشه. امام فرمودن به حق خدا بشین، رو کردن به حمامی گفتن چه کارش داری؟ یه برادر دینی از یه برادر دینیش خواسته کیسهش بکشه، بشین تو من کیسهتو بکشم. امام اجازه ندادن بلند چه تا کاملا کیسهشو کشیدن. ما چند تا مسئولی جوری داریم؟ ما خودمون خداییش بیریم یه جای بگن بیه کیسمون بکش، میگیم میکیسه کشیم ما، برو به دست بابات کیست بکشه. حرفتو بفهم، صد و ده خبر بکنم، صورت جلسه بکنیم و میگیم پیرو امام رضا هستیم، پیرو رسول الله هستیم، مردمی باشیم، هرچه خدا به اتون داده غرور پیدا نکنید، پول، مقام، سواد، شهرت، خودمون رو گم نکنیم. بعضی ها دیدید با یه ترفیع درجه عوض میشن، با چهار کلمه سواد رفتارشون تغییر پیدا کنید. اینا کم ظرفیت هست، بینید این لیوان ظرفیتش یه لیوانه، بیش از یک لیوان تو این لیوان برسید طغیان میکنه. بعضی ها چون ظرفیت کمی دارن بالاخره خودشونو گم میکنن، آقا ما اینا تو شأن ما نیستن، اینا تو کلاس ما نیستن، ما تو این مجلس بیام با اینا بشینیم؟ نکته دیگر از نکات ارزشمند این آیه شریفه، قرآن می‌فرماید لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته. اولین کار انبیا در گسترش معنویت اطلاع رسانی، تلاوت آیات، روشنگری، آگاه کردن مردم بود. این یتلو علیهم آیاته هم تلاوت قرآن، هم سطح آگاهی جامعه رو ببرید بالا. مردم اگر بفهمن امام رضا صاحب امشب فرمود آفرین به جمعیتی که معارف کلام ما مردم اهل البیت را به مردم منتقل می کند، مردم اگر زیبایی سخنان ما را بفهمن از ما تبعیت می کند. دیدید بعضی ها 60 سال تو انحرافن، یه دفعه میفهمد برمیگردد، خوبم برمیگرده. فضیل عیاض، بشر حافی، شعوانه، یه کسانی که در یه مقطعی راه رو گم کردن تا میفهمند برمیگردن. امام رضا فرمود آفرین به کسانی که معارف ما رو به مردم میگن، سعی کنیم این مرحبا ما رو هم در بر بگیرد. 4 تا مطلب از اسلام بلدیم تو خانوادهمون، بچه هامون، دوستانمون، مجتمع مسکونی خودمون، به دوستانمون منتقل کنیم، رو یک نفر اثر بذاره. عرض کردم برای دنیا و آخرت همه ما کافی است. یه نکته این است که خود تلاوت قرآن سبب تزکیه می شود. عزیزان، انس با قرآن انسان رو تربیت می کنه. شخصی آمد خدمت امام صادق گفت می خوام زندگیم زندگی خداپسندانه باشد، شیطان تو زندگی من دست نیندازد. امام فرمودن خودت رو عادت بده حداقل روزی 50 آیه قرآن تلاوت کن. بیمتون میکنه، واکسینه میکند شما را. جایی که قرآن تلاوت میشه فرشتگان نزول پیدا میکنن، شیاطین رخت برمیبندن. لذا تلاوت قرآن سبب تزکیه است، سبب تعلیمه. اونهایی که با کلام خدا انس دارن، خود این انس با قرآن قدم به قدم اینها رو به سمت کمالات معنوی رشد میدهد. ببینید علم واقعی به زیاد خوندن و زیاد درس دادن هم نیست. کلام امام صادق لیس العلم به کثرت تعلیم و تعلم، به زیاد خوندن و زیاد درس دادن کسی به اون حقیقت واقعی علم نمیرسد. امام فرمود علم واقعی نوری است که خدا تو قلب هر کی بخواد قرار میده. او پروفسوری که شده پروفسور دیگه نماز نمیخونه، این جاهله، عالم نیست. اون فردی که فارغ التحصیل دانشگاه شده قبلا نماز میخونه حالا گذاشته کنار، این مسیر مسیر جهله، این مسیر علم نیست. علم هرچه آثارش حجمش بیشتر بشود، بندگی انسان باید افزایش پیدا کنه، وظیفه شناسیش در برابر خدا، در برابر خلق خدا باید زیادتر بشه. علم واقعی اونه که تعریفم دارن اولیا برای علم، ائمه برای علم. لذا اگر کسی میخواد اون علم واقعی نصیبش بشود، انس با قرآن راهکاره. اینم یه پیام دیگر آیه. نکته دیگر در این آیه شریفه، شما در رأس اهداف و برنامه های انبیا آشنایی مردم به سخنان خدا، یتلو علیهم آیاته یزکیهم و یعلمهم. اساس کار انبیا تو تزکیه و تعلیمه. روش پول در آوردن، مردم اگر تزکیه و تعلیم داشته باشن و ساخته شده باشن، اینا تو اقتصاد ورود پیدا کنن، آدمای سالمی هن. تو سیاست برن، آدمای سالمی هن. تو مباحث اجتماعی هر جا ورود کنن، انسان‌های سالمی‌اند. تشکیل زندگی مشترک بده، انسان موفقی است. پدر بشود، پدر موفقی است. در رأس همه اهداف انبیا یزکیهم و یعلمهم. این برای همه ماها درسه. مسئولین، ثروتمندان، دانشمندان، عامه مردم، سرخط همه اهداف کارهای ما تو روند اجتماعی، یزکیهم و یعلمهم. و لذا من کرارن عرض کردم هر اداره ای، هر نهادی، هر ارگانی تو کار خودش میخواد موفق باشد، باید تلاش کند ذریب تزکیه و تعلیم مجموعه رو ببره بالا. مردم اگر تزکیه و تعلیمشون رشد کرد، دیگه نمیخواد با دوربین مدار بسته رصدش کنی، بفهمد به وظیفش عمل میکنه، اون نمیداند که به وظیفه عمل نمیکنه. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. لذا در بحث آموزش هم اصل به تزکیه است. آقای عبدالرحمن نوفل مصری میگه 4 جای قرآن تزکیه و تعلیم با هم ذکر شده، در 3 مورد از این 4 مورد اول خدا میفرماد یزکیهم، سپس میفرماد یعلمهم. یعنی اول بسازید خودتون رو، اگر کسی خود ساخته نشد پروفسور بشه میشه بلعم با اورا. یه آیت الله العظمی خورد زمین، بلعم با اورا. دیدید بعضی های دفعه تو اون اوج سواد یک دفعه لغزش پیدا میکنه، چرا؟ چون تزکیه نیامده. امروز آموزش و پرورش ما اگه بخواد موفق عمل کند باید اهتمام بورزد به یزکیهم و یعلمهم. بارها عرض کردم نام آموزش و پرورش رو اگر شما بخواید نام قرآنی انتخاب کنید باید بگید سازمان پرورش و آموزش. یعنی 75% تو این 4 گزینه 4 آیه که عرض کردم اهتمام به پرورش و تزکیه است، 25% تعلیم. این حساب اگر حفظ بشود این تعلیم تعلیمه. اینم نکته دیگری که در این آیه شریفه ما دقت داشته باشیم که تزکیه را خدا بر تعلیم مقدم نموده. اگر این تقدم رعایت شد قطعا اون تعلیم تعلیم مفیدی خواهد شد. حالا این تهذیبم قطعا در پرتو تعالیم انبیاست. ببینید عزیزان، الان تو همین شهر ما، تو مملکت ما و تو دنیای معاصر ما بعضی ها به اسم ریاضت، عرفان، عرفانهای نوظهور مردم رو میبرن به یه سمت و سوی دیگری. اینم اشتباه است. تزکیه باید تو همون چارچوب اهداف انبیا قرار بگیره. الان ما تو همین شهرم داریم بعضیا یک ریاضت‌های باطل و غلطی رو پیش میگیرن که انبیا توصیه نکردن، ائمه نفرمودن، یک انزواهای، یک گوشه‌نشینی‌های، یک محرومیت‌های که اصلا دین سلام علیکم و اولیاء ترویج نمی‌کنن این روش رو. لذا ریاضت هایی که از اسلام و تعالیم انبیا و اهل البیت سرچشمه نگرفته انحرافه. اینا انحراف امروز. ادعای عرفان میکنن، جمع میکنن یه عده‌ای رو، زن و مرد سر برهنه جلو یک دیگر. چه ریاضتیست؟ میگه ما به مقام فناء فلاح رسیدیم. مقام فناء فلاح اینه؟ محرم و نامحرم، درهم و برهم. یه فیلمی رو من دیدم در اصفهان، یکی از همین حلقه های عرفانی، بزرگ حلقه نشسته بود، عده‌ای هم نشسته بودن، 6-7 تا دختر جوان آمدن وسط مجلس، شروع کردن به یک رقص خاصی و ذکر هو یا علی، هو یا علی، هو یا علی. هی موهاش رو مینداختن پایین، موهای بلند، هی سر بلند میکردن، هو یا علی، هو یا علی. اینقدر وسط مجلس، حالا همم مردهای اجنبی نشسته بودن داشتن نگاه میکردن، یکیش افتاد کشون آوردنش تو بغل اون پیر دیر، مرشد واصل الی شیطان، ای گرفتش تو بغل، از حال رفته من تو بغل، وای امیرالمومنین بزنتتون، امیرالمومنین این کار رو تجویز میکنه، این ریاضته؟ این هو یا علی ارزشمنده؟ مردم ریاضتی ارزشمنده است که پیغمبر تأیید کرده باشه. گاهی اوقات ما میگیم یه آقایی بود، میگن زمان گذشته علاقه من بود خدمت امام زمان برسد، ریاضتهای متعددی کشید، در مسجد سهل خدمت حضرت رسید، این مدتها گوشت حیوانی نمیخورد. وقتی خدمت حضرت رسید امام یه جمله بهش فرمودن، فرمودن این که میگویند حیوانی نخور، یعنی حیوان صفت نخور، نه حیوانی نخور. کجا گفتن گوشت نخوری؟ گوشت بخور، ولی مثل حیوان نخور که همه هم و غم شکم اوست. تو انسانی، خدا این نعمت ها رو خلق کرده استفاده کنی. و خود امیرالمؤمنین و اهل البیت با این ریاضت‌های کاذب مبارزه می‌کردند. لذا عزیزان امروز یه خطر جدی همین عرفان‌های نوظهور در شبکه‌های مجازی و اجتماعی و ماهواره‌ها و وایفاها و اینترنت‌ها گسترش دارن میدن، چون بشر یه فطرت خدا طلبانه‌ای داره. بشر یک نورانیتی از خدا در وجود اوست که یک سوم وجود اوست به تعبیر لقمان. یک سوم شماها از خداست قطعاً و اون روح شماست. این روح میکشد انسان رو به سوی معنویت. اگه این معنویت مدیریت نشد میشه خوارج نخربان، مدیریت نشد میشه عرفانهای نوظهور، میشه انحرافهایی که متاسفانه شما میبینید به اسم رسیدن به خدا و فناء فی الله فناء فی شیطان رقم میخوره. اینم نکته دیگر من عرایض رو جمع‌بندی کنم. برادر عزیزمون آجای شهبازی آمدن، میخواید زحمات پیغمبرتون رو بفهمید چه کرده. قرآن میفرماد به قبل از پیغمبرتون برگردید. و این کانو من قبل و لفی زلال مبین. امروز دنیای بشریت پای سفره زحمات پیغمبر نشسته. خدمات حضرت عیسی، خدمات حضرت موسی، شعیب، ادریس، الیاس، ابراهیم، نوح. ببینید اینا زمانی که کارو تحویل گرفتن، من این جمله رو اشاره کنم تمام کنم. ببینید معمولا کار یک انسان موفق رو اگه بخواید رصد کنید سه مرحله رو باید ارزیابی کنید. قبل از آمدن این مدیر، زمانی که این مدیر مدیر شد، بعد از این مدیر. هر کسی رو شما میخواید چه کار کرده، ببینید قبل از آمدن این آقا چه کاره بود، وضع جامعه چی بود، کارو که تحویل گرفت چه کار کرد، بعد از او چه اتفاقی افتاد. پیغمبر رهبری جهان بشریت رو کی تحویل گرفت؟ در عربستان دختر زنده به گور کردن سنت بود. در ایران سنت‌های جاهلیت قوغا میکرد. همین ایران، ببینید ما افتخار میکنیم ایرانی هستیم اما تعصب نداریم. اسلام با ناسیونالیست زندگی کردن و دیدگاه ناسیونالیستی مخالفه. مردم همه تون از یک پدر و مادرید و اون آدم و حوا. چه در اروپا، چه در افریقا، چه در آسیا، انا خلقناکم من ذکر و انثا. این فرهنگ اسلامه. ولی به ایرانیتمون افتخار میکنیم چون ایرانی ها در تاریخ اسلام خوب درخشیدن. ایرانی ها به تعبیر امیرالمؤمنین قومی حکیم، عالم و کریم بودند. امیرالمؤمنین فرمود اینا اسلام رو با رغبت قبول کردند، با میل و اشتیاق. اما در همین ایران قبل از اسلام رگ‌های قوی جاهلیت حاکم بود. تحصیل علم در ایران قبل از اسلام انحصاری درباریا بود. تاریخ رو بخونید. رعیت‌ها، صنعتگرها، کشاورزها حق تحصیل علم نداشتن. شما فقط امروز میشنوید پیغمبر فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. برگردید ببینید کی پیغمبر این حرفو زد. زمانی که تو ایران عامه مردم حق تحصیل نداشتن، زمان انوشیروان جنگ در گرفته، کشور ایران با کشور روم میخواد درگیر جنگ بشود، وضع خزانه تهی. وزیر مالیات وقت رفت به انوشیروان گفت ما دستمون خالی است. انوشیروان گفت قرضه ملی از مردم بگیرید، قرض کنید، بعد با سود و ربح به اینا برگردونید. اعلان قرضه ملی شد. یه صنعتگری آمد گفت من با انوشیروان کار دارم. گفت آی انوشیروان خرج یک سال سپاه ایران با من، پولشم نمیخوام بلا عوض، ولی یه خواهش دارم، یه پسر دارم، اجازه بدید بیاد درس بخونه. میگن اینقدر انوشیروان از این پیشنهاد ناراحت شد که چرا یک صنعتگر به خودش جرأت میده که فرزندش بیاد با سواد بشه. انوشیروان گفت برید قرضه ملی بگیرید ولی پول از این نگیرید. این میخواست بلا عوض هم بدهد. امروز دانشگاه ها رو تو این شهرستان های کوچک شما هم که میبینید آثار اون مجاهدت های پیغمبر است. امروز تکریم از مقام زن نه در این مملکت، در سراسر نقاط روی زمین مرهون زحمات دیروز پیغمبر است. زن در زمان پیغمبر چه نقشی داشت و چه ظالمانه به مقام زن عمل می شد. در عربستان آیت الله سبحانی می نویسد اینقدر دختر زنده به گور شد نسل زن رو به انقراض گذاشت. در ایران ما دختر در خانه پدر مثل یک کالا بود. تاریخ رو بخونید. حق انتخاب شوهر اصلا نداشت. پدر دختر تصمیم می گرفت، دختر رو شوهر می داد. حالا هر کسی پدر تصمیم گرفت، مثل یک کالا از خانه پدر می رفت خانه شوهر. این واژه با لباس سفید به خانه بخت رفتن و با همون لباس به عالم آخرت رفتن، این ریشه در اسلام، در ایران قبل از اسلام ما دارد. اسلام با این تعبیر مخالفه. شاید یه خانمی انتخاب کرد همسر خوبی، در اثناء زندگی مرد منحرف شد، مرد مرتد شد، این زن بسوزد و بسازد. اسلام نه ظلم را میپذیرد نه ظلم پذیری را. خب این وضعیت ایران بود. اسلام آمد حقوق زن را شفاف و آشکار معین کرد. للرجال نصیب من مکتسبو ولی نساء نصیب من مکتسب. نه، کشورهای اروپایی، ایتالیای امروز تا ابتداء قرن 18 میلادی در قوانین مدنی کشور ایتالیا جزء قانونهاشون بود که زن حق مالکیت ندارد. اگر زنی اموالی دارد یا پدر دارد یا شوهر. بابا داره مال باباشه، شوهر داره مال شوهرشه. در همین فرانسه امروز معتقد بودند تمام زنها دارای روح خبیث و پلیدی هستند جز حضرت مریم. نگاه منحرفانه دنیای معاصر پیغمبر این بود. پیغمبر آمد اینها رو تغییر داد. زحمات پیغمبر و مردم اگه میخواید بفهمید چه کرده رسول الله، ببینید چه وضعیتی دنیای بشریت داشت و پیغمبر چه کرد. حالا ما امروز نشستیم تو تمام این شهرستان‌های ما دانشگاه تحصیل علم جا افتاده، تکریم از مقام زن شده یک اصل ارزشمند اخلاقی، اما ببینید رسول الله شعار اینها رو کی داد، در چه زمانی پیغمبر اینو فرمود. تمام کنم مطلب پایانی، تربیت واقعی در پرتو تبعیت از مکتب انبیا. مردم راه برون رفته از همه سختی ها برگشتن به اول سخن و نجات و تعالی و سعادت تبعیت از این رهبران الهی. شب شهادت حضرت سامن الحجج علی ابن موسر رضا من دو سه بیت تقدیم کنم. انشالله روزه و عزاداری رو عزیز مداح اهل البیت حاجی شهبازی به فیض برسانند. زبان حال هممون رو به امام رضا بگیم. السلام ای شهید خراسان، ای پناه همه بی پناهان، تو جگر گوشه مرتضایی، تو علی ابن موسر رضایی. امشب چی میخواید از آقا؟ من سالهای قبلم عرض کردم ماه صفر پایان زیبایی داره. دو ماه عزاداری شما با امام رؤوف به پایان میرسد، یعنی قبولی اعمال و عزاداری ها عزیت کریمانه امام رضا باید دریافت کنیم. امشب زبان حال هممون تو این بیت رو تمام کنم. مولا جان، جان زهرا و جان جوادت، وقت مردن کن از ما یادت، ای رضا جان، ای رضا جان، ای رضا جان. قربان این ناله ها.